ساعت 18 شش بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا رو میشنوید. پدر امین حسین مرادی از معترضان حوادث آبان 98 در پی خودکشی جان باخت. میزان مرگ و میر روزانه در پی ابتلا به کووید 19 در ایران به مرز 200 نفر رسید. و تشدید درگیری ها میان جمهوری های آذربایجان و ارمنستان شماری کشته بر جای گذاشت. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری. در روز دوشنبه هفتم مهر 1399 من بابک غفوری آذر هستم. کانال خبری امتداد گزارش داده است که پدر امیر حسین مرادی، یکی از معترضان آبان 98، روز دوشنبه هفتم مهر ماه در منزلش خودکشی کرده است. امیر حسین مرادی یکی از معترضان بازداشت شده در جریان اعتراضهای آبان 98 بود که از سوی دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده است. بر اساس این گزارش علت خودکشی پدر آقای مرادی فشارهای زیاد روانی بلا تکلیفی و نگرانی از اجرای حکم فرزندش اعلام شده است. مادر امیر حسین مرادی به کانال امتداد گفته پس از وقوع این اتفاق نیروهای امنیتی و تعدادی خبرنگار منتسب به صدا و سیما در خانه آنها حاضر شدند و همچنان حضور دارند. خبر صدور حکم اعدام امیر حسین مرادی همراه سعید تمجیدی و محمد رجبی اسفند 98 منتشر شد. پس از اعتراض‌های گسترده داخلی و خارجی روز 29 تیر ماه وکلای این سه معترض اعلام کردند دیوان عالی کشور با بررسی مجدد پرونده موکلان آنها موافقت کرده است. قرار بود که پرونده این سه متهم در یکی از شعب دیوان عالی کشور بررسی شود، ولی در طول بیش از دو ماه گذشته گزارشی درباره روند بررسی و تصمیم دیوان عالی کشور در این باره منتشر نشده است. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه با اعلام آمار 24 ساعت گذشته از ابتلای بیش از 3500 نفر دیگر به بیماری کووید 19 خبر داد. خانم لاری همچنین درباره آمار مرگ و میر در 24 ساعت گذشته چنین گفت:
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 190 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم. با احتساب این، مجموع جانباختگان تا به امروز به 25779 نفر رسیدن.
انتشار این آمار روزانه که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در حالی انجام می شود که با تشدید بحران کرونا در ایران، اختلاف میان برخی مقام‌های حکومتی نیز افزایش یافته است. روز یکشنبه وزیر بهداشت ایران در سخنانی کنایه‌آمیز خطاب رئیس بانک مرکزی ایران گفت برای اینکه موجب به گفته او تزلزل پایه‌های نظام و تغییر نرخ دلار نشود، به معاونش دستور داده است به گفته او بودجه اندکی که برای مبارزه با کرونا اختصاص یافته بود را برگرداند. گلایه و کنایه وزیر بهداشت ایران مربوط به مشکلات تخصیص 1 میلیارد یورو از محل صندوق ملی توسعه برای مقابله با کرونا است که 18 فروردین ماه با موافقت رهبر جمهوری اسلامی قرار شد پرداخت شود. در دومین روز تشدید درگیری ها میان جمهوری های آذربایجان و ارمنستان در منطقه ناگورنو-قره‌باغ، روز دوشنبه 15 تن دیگر کشته شدند. همزمان الهام علیوف، رئیس جمهوری آذربایجان، دستور بسیج محدود نیروهای نظامی آن کشور را صادر کرد. این در حالی است که رهبران کشورهای مختلف با هشدار نسبت به گسترش ابعاد درگیری های حاضر خواستار پایان آن از سوی طرفین درگیر شدند. نیروهای قره‌باغ روز گذشته هم از کشته شدن دست کم 23 تن و مجروح شدن بیش از 100 تن دیگر در این منطقه خبر داده بودند. جمهوری آذربایجان میگوید نیروهایش 7 دهکده قره‌باغ را به تصرف درآوردند. رئیس تشکیلات مورد حمایت عربستان بامداد دوشنبه اذعان کرد که مواضعی را در نزدیکی تالیش در جنوب از دست داده، اما سوگند خورد که آنها را پس خواهند گرفت. جمهوری آذربایجان و ارمنستان از حدود 3 دهه قبل بر سر منطقه قره‌باغ دچار اختلاف هستند و درگیری‌های پیشین میان این دو کشور شماری کشته بر جای گذاشته است. محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، شامگاه شنبه درباره عادی سازی روابط امارات و بحرین با اسرائیل هشدار داد و گفت که به آنها از این پس به چشم دشمن نگاه کرده و تهدید کرد که با هر کشور دیگری هم که به دنبال عادی سازی روابط با اسرائیل باشد برخورد می‌کنیم. در این باره گزارشی بشنوید از الهه روانشاد.
محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نیز به جمع آن دست از مقامات ایرانی پیوست که امارات متحده عربی و بحرین را تهدید کردند. دو کشوری که روز 25 شهریور ماه با اسرائیل پیمان مودت موسوم به پیمان ابراهیم را امضا کردند. محمد باقری گفت به هر کشوری که به دنبال عادی سازی روابط با اسرائیل برود و پایگاهی در اختیار به گفته او دشمن قرار دهد، برخوردی می‌کنیم که با دشمن می‌کنیم.
این دیگه بس فرق میکنه، نگاه ما به این کشورها تفاوت میکنه، نگاه به امارات قبل از این و بحرین و بعد از این تفاوت میکنه، اگر کشور دیگری هم به این پیونده همینطور. به این معنا که اگر پای صهیونیست ها به اینجا کشیده بشود و اتفاقاتی بیفتد که امنیت ملی ما، دفاع ما دوچار کوچکترین خدشه‌ای بشود، ما به اینها به عنوان ارائه کننده پایگاه به خصم و دشمن نگاه میکنیم و اون وقت برخوردی میکنیم که با دشمن میکنیم.
محمد باقری گفته است که امارات در یکی دو ساله اخیر پیام‌هایی فرستاده و گفته که همچون عربستان نیست. او گفت که امارات گفته ما قصد دوستی داریم و افزوده که جمهوری اسلامی با عربستان هم مشکلی ندارد، اما این عربستان است که ایران را پس میزند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا:
اون چیزی که در صحبت‌های آقای باقری غایبه اینه که کدوم سیاست‌های ایران نقش داشته در این که کشورهایی مثل امارات و بحرین با کشوری مثل اسرائیل که سال‌های سال در جبهه مقابل بودن به تحلیل مشترکی راجع به وضعیت امنیتیشون برسن و بیش از پیش خطری رو که از طرف ایران متوجهشون میشه رو به عنوان تهدید اصلی تلقی بکنن و یک همچین رابطه تنگاتنگی رو بهش نزدیک بشن. این ندیدن کل مسئله است. و خب با توجه به تلاش و تبلیغاتی هم که جمهوری اسلامی داره که آمریکایی‌ها باید از منطقه برند، موقعی که این کشورهای منطقه تهدید میشن، طبیعیه که بیش از پیش به خاطر امنیت خودشون هم نیاز پیدا بکنن که به کشورهای خارج از منطقه متکی بشن و حضور آمریکایی‌ها بیش از پیش در اینجا مشروعیت و توجیه پیدا میکنه. یعنی در یک این اظهارات در خدمت یک پارادوکسیه که جمهوری اسلامی درش گیر کرده و در چنبره این تناقضات بیش از پیش گرفتار میشه.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در بخشی از سخنانش به مسئله جنگ ایران و عراق نیز اشاره کرده و از مشکلات و مصائب عدیده آن زمان گفته. نکته‌ای که حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی، آن را به وضعیت فعلی ایران و این تهدیدها گره میزند.
بخش اول صحبت‌های آقای باقری ناظر بر وضعیت ایران تو ماه‌های پایانی جنگ با عراق که کشور دچارش مشکلاتی بوده به لحاظ اقتصادی، چه وضعیتی به سر می‌برده. خب وضعیت فعلی ایران هم همچنان تفاوتی نداره. وضعیتی که الان کشور به لحاظ تحریم و به لحاظ مقابله با کرونا درگیرش هستش، خب در نظر بگیریم که موقعی که آقای حریرچی معاون وزارت بهداشت میگه که نه تنها ظرف این مدت اضافه کاری یا کارانه پرسنل بهداشتی پرداخت نشده، حتی 3-4 ماه اینا حقوق نگرفتن، تو یک همچین شرایطی که ایران بیش از پیش باید بره به طرف حل مسائلش با منطقه، حل مسائل بین‌المللیش، این اشترمخانی ها بیش از پیش به ضرر منافع ملی ایران، به ضرر امنیتش هستش. خب میبینیم که روز به روز هم داره حلقه محاصره، حلقه فشار روی مردم ایران، روی ایران تنگتر میشه، بدون اینکه این حرفا لزوما ما به ازای عملی هم بتونه پیدا بکنه. کما این که وضعیتی که در عراق و سوریه و حضوری که اونجا هم داشتن روز به روز داره امکاناتشون محدودتر میشه و به اصطلاح دارن به جایی میرسن که باید در سیاستاشون چرخش‌های اساسی صورت بدن، اینی که واقعا صورت بدن و دیر نشده باشه برای منافع ملی ایران سوال بزرگی است.
انور قرقاش، وزیر مشاور در امور داخلی امارات متحده عربی، روز جمعه گفت که سیاست تهاجمی جمهوری اسلامی در 3 دهه گذشته باعث نگرانی کشورهای عربی شده و آنها را واداشته تا در مورد رابطه با اسرائیل رویکردی متفاوت اتخاذ کنند. انور قرقاش در یک نشست مجازی در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکید کرد که اقدامات ایران بر منطقه تاثیرگذار است. آیا این تهدید جدید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح را نیز باید بر منطقه تأثیر گذار دانست؟ فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد:
به نظر میرسه که دوران تهدید و حملات نظامی و توسل به توپ و تانک و موشک خیلی دیگه کارایی نداره و یک جورهای کشورها به جای تهدید یکدیگر با دیپلماسی و روابط دو جانبه و اقتصاد و بدبستانهای تجاری تلاش میکنن مسائل و مشکلاتشون رو حل کنن. و نکته دیگر اینه که تعریفی که نسبت به دشمن قبلا وجود داشت تغییر پیدا کرده. الان مینشینن پشت میز مذاکره، روی مسائل گفتگو میکنن، بدبستان میکنن و صلح و آرامش میتواند برقرار بشه. حال باید پرسید بعد از 40 سال که ما تهدید کردیم کشورهای دیگر رو، هم همسایگان رو، هم کشورهای دور و هم کشورهای نزدیک رو، آیا ما الان امنیت بیشتری داریم؟ اقتصادمون شکوفاتره؟ ما میتوانیم نفت صادر کنیم؟ در معادلات منطقه‌ای جا داریم؟ میبینیم که پاسخ همه اینها منفیه.
از سوی دیگر شیخ صباح خالد از صباح نخست وزیر کویت در نشست اینترنتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت کویت بار دیگر از تهران می‌خواهد تا اقداماتی جدی برای ایجاد اعتماد متقابل را عملی کند تا این اقدامات مبنای شروع رایزنی‌هایی با حفظ احترام به حاکمیت کشورها و عدم مداخله در امور یکدیگر قرار گیرد. اما ایران بر این باور است که امارات متحده عربی و بحرین خط مقدم جبهه مبارزه را از مرزهای اسرائیل به آبهای خلیج فارس کشاندند. از رهبر جمهوری اسلامی گرفته که این عادی سازی را خیانت خوانده تا رئیس جمهوری و مقامات نظامی که همگی با سخنانی خشن و یا تهدیدآمیز از آن یاد کردند، حال چگونه تن به این خواست برای ایجاد اعتماد متقابل خواهند داد؟ مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا.
کشور ما از طریق تهدید درون خاورمیانه هرگز نمیتونه ثبات سیاسی ایجاد بکنه. آنچه گذشته است گذشته است. فرصت هایی که کشور ما از دست داده و کرارن این فرصت ها را از دست داده ما را به این روزی که امروز داریم مشاهده میکنیم رسونده است. اینه که از الان بعد یک تغییرات کلی در سیاست خارجی کشور داده بشه، بعد به سراغ کشورهای منطقه رفت و با کوشش همه آنها و همکاری همه اونها ثبات رو درون خاورمیانه ایجاد بکنیم. تهدید نمیتونه برای ایران در شرایط فعلی کارساز باشه. کاری که اسرائیل درون سوریه با کشور ما کرده است میتونه درون خاورمیانه تکرار بکنه و آغاز یک جنگ بسیار بزرگی درون منطقه باشه.
مصر به عنوان اولین کشور عربی 41 سال پیش و اردن به عنوان دومین 26 سال پیش روابط خود را با اسرائیل برقرار کردند. امارات متحده عربی و بحرین سومین و چهارمین در این صف هستند و به گفته آمریکا کشورهای عربی دیگری نیز به زودی به این جمع خواهند پیوست.
پس از شنیدن این گزارش فرصتی است تا شنونده تعدادی از نظرات و دیدگاه‌های شما باشیم.
پدر مادری که به بچه‌ش میگه جیزه جیزه دست نیذاری جیزه، حالا کار شما واقعاً توی 40 سال همون داستان جیزه جیزه شده. به عمل کار برایت، به سخنرانی نیست. 40 سال مردم رو سر کار گذاشتین، یک صحبتاتون به کرسی ننشسته، یک صحبتاتون تمامش در حد حرف بوده.
آقای روحانی، مسبب این بدبختی ها و این گرونی ها و این بیچارگیه که سر مردم اومده، مسبب شما آخونده هستید. آدرس غلط ندین چیه؟ همه آدرس رو میدونن که خود جمهوری اسلامی مسبب بشه، نه آمریکا. آمریکا رو اتفاقا مردم خیلی هم دوست دارن.
امروز همه ایرونی ها با هر نظر و فکر و خط سیاسی که دارند باید یه هدف مشترک رو دنبال بکنن. ما یه هدف مشترک داریم و اون براندازی جمهوری اسلامیه و یک دشمن مشترک داریم که جمهوری اسلامیه. به نظر من اگر ما طرفدار مجاهدین باشیم یا طرفدار سلطنت طلب‌ها باشیم یا گروه‌های چپ باشیم هیچ فرقی برای ما نمی‌کنه. ما یه هدف مشترک و یک دشمن مشترک داریم و با همدیگه، با اتحاد با همدیگه، ما میتونیم مردم ایران رو از این کابوسی که 42 ساله که توش هستن و دارن عذاب میکشن نجات بدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با این خبر این بخش رو به پایان میبریم که یک مقام وزارت آموزش و پرورش ایران از فراهم نبودن امکان تدریس زبان چینی در مدارس دولتی خبر داد. غلامرضا کریمی رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور در آموزش و پرورش دلیل این محدودیت را نبود معلم زبان چینی در آموزش و پرورش عنوان کرد. به گفته این مقام آموزشی، زبان دوم غالب در مدارس انگلیسی بوده و تدریس زبان چینی در مدارس دولتی ایران تاکنون سابقه ندارد. به تازگی یک مقام آموزشی در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از احتمال ورود زبان چینی به فهرست آموزش زبانهای خارجی مدارس خبر داده بود. با رادیو فردا همراه باشید تا 45 دقیقه دیگر و مجله شامگاهی رادیو فردا که شامل گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتریه. Thank you.